بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض به محضرتون که بحث ما رسید به حجیت قطع. عرض کردیم جلسه قبل که بحث حجیت قطع یکی از مهمترین مباحثی است که در اصول مطرح شده، اما حیث معرفت شناختی اون از حیث اصولی اون دوزش بیشتره و اگر ما اینجا داریم بحث میکنیم ازش به جهت اینکه با قانون حجیت قطع و بداهت اون آشنا بشیم و اصطلاحاتی که تو بحث وجود داره از هم تفکیک بشه تا در ادامه بحث به مشکل بر نخوریم. گفتیم که در نگاه مرحوم شهید صدر قطع سه تا ویژگی داره که ایشون اینجا ذکر میکنن. یه ویژگی کاشفیت، محرکیت و حجیت. گفتیم کاشفیت به معنی همون طریقیت علل واقع، کما اینکه محرکیت را هم توضیح دادیم. گفتیم که محرکیت از آثار تکوینی قطعه و مترتبه بر ویژگی کاشفیته، به این معنا که وقتی کسی قطع پیدا میکنه، قطع او یک محرکیت و انگیزه و دائی نحو العمل برای او ایجاد میکنه و به ارمغان میاره و سبب میشه که شخص برای انجام متعلق قطع مخدوع به حرکتی از خودش صادر کنه. بعد توضیح دادیم نکته خیلی مهمی، اول توضیحمون اشاره کردیم که وقتی انسان به یک حقیقتی قطع و علم پیدا میکنه، این خیلی مهمه که بتونه تفکیک کنه بین آثار مترتبه بر اون قطع. این کاشفیت و محرکیت و حجیت هر کدوم از مدرکات قطع ماست، اما اینکه کدوم از مدرکات نظری قطعه و کدوم از مدرکات عملی قطعه نکته‌ایه که باید بهش دقت کرد. که توضیح دادیم که کاشفیت و محرکیت جز مدرکات نظری قطعه و حجیت جز مدرکات عملی قطعه. یه نکته‌ای رو هم اشاره کردیم ابتدای بحث که ما تفکیکی باید انجام بدیم بین قطع و واقع مخدوع به، و باز هم باید مشخص کنیم که این سه تا وصفی که اینجا بیان شده توسط شهید صدر وصف خود قطعن به عنوان حالت نفسانی من، یا نه وصف واقع مخدوع به هم. این رو هم عرض کردم که سوالش رو ابتدا مطرح کردیم، گفتیم پایان بحث باید به این پاسخ بدیم. وارد خود حجیت شدیم، حجیت رو توضیح دادیم، گفتیم حجیت در قطع به معنی صحت احتجاج اندل اغلاست، اینکه اغلا در شؤونات اختصاصی به خودشون اگر قطع به یک مسئلهی پیدا میکنن، معنای قطع پیدا کردن صحت احتجاج نزد اونها در محیطهای مختلفه، که خب اثری داره. اثر حجیت قطع در هر محیطی متناسب با محیط خودشه، در محیط شرعی و در محیطهای قانونی. قطع به حکم شرعی اون وجوب و لابدیت التزام به قطع رو به دنبال خواهد آورد. لذا این نکته مهمی است که هر محیطی اثر اختصاصی به خودش رو داره و که خب این معنای از حجیت قطع در فضای شرعی و در فضای خطابات قانونی و خدمت شما عرض کنم که دایره مولویت و عبودیت دو تا اثر دیگه داره در نگاه شهید صدر، اون منجزیت و معذریته. تو همین مقدار رو متن تطبیق بدیم، متن یه مقدار باقی مونده بود، گفتیم که از متن رو مطالب رو از متن هم جلو ببریم. خب صفحه صفحه 186، صفحه 186 همون پاراگراف اول للقطعه کاشفیت، یه بار دیگه از اول بخونیم اشکال هم نداره. حجیت القتل للقطعه کاشفیت به ذاته عن الخارج، برای قطع خصوصیت کاشفیت ذاتی از خارج هست. یه نکته هم که فراموش کردم توی خلاصه مبحث دوباره توضیح بدم، بحث ذاتی بودن کاشفیت و محرکیت برای قطعه که این رو هم توضیح دادیم، اشاره کردیم مقصود از ذاتی بودن محمول کاشفیت برای قطع ذاتی باب برهانه، که به معنای این که یه محمولی بدون واسطه بر موضوع خودش هم بشه، که شامل ذاتی باب کلیات خمس هم می شود. اون مفصل جلسه قبل توضیح دادیم دیگه. للقطعه کاشفیتون به ذاتهی عن الخارج، برای قطع یک نحوه کاشفیتی، کاشفیت ذاتی از خارج وجود داره. و لهو ایزن نتیجتن لهذه کاشفیه، و برای قطع همچنین به عنوان نتیجه این کاشفیت و از آثار این کاشفیت یک محرکیتی است، محرکیتون نحو ما یوافق الغرض شخصی للقاطع. بله، برای این کاشفیت، نتیجه این کاشفیت یک محرکیتی است که این محرکیت، دوستانم که بیرون میرن و داخل میشن مشکل جا بشه، خب برای این کاشفیت نتیجه، به عنوان نتیجه این کاشفیت یک محرکیتی است برای قطع به سوی آن چیزی که موافقت میکنه با غرض شخصی قاطع. از ان کشف له بالقطع، زمانی که منکشف شود، روشن شود، ظاهر شود لهو، برای خدمت شما از کنم این قاطع بالقد و واسطه قطع غرض شخصی منکشف بشه لهو بالقطعه. فلعتشان ازا قطع به وجود الماء، کسی که تشنه است زمانی که قطع پیدا میکنه به وجوده یا آبی خلفه و در پشت سرش، تحرک نحوه تلکل جهت، در واقع حرکت پیدا میکنه به سمت اون جهت آب، طلبن للما، برای اینکه آب رو به دست بیاره. خب ولی القطع اضافتن الال کاشفیه و المحرکیه المذکورتن خصوصیتون سالسه، برای قطع و علاوه کاشفیت و محرکیت که ذکر شدن یه خصوصیت سومی هم وجود داره و هیه الحجیه. حجیت به چه معناست؟ به معنا ان القطع به تکلیفه، به تکلیفه یونجز و ذالکت تکلیف. خب حجیت به معنای این است که قطع به تکلیف منجز می کند اون تکلیف را. ببینید آقایون، اینجا شهید صد دیگه اون دو مرحله قبل رو ذکر نکرده، ولی تو درسته قبل عرض کردم حسام الدین یه سوالی پرسید، گفتش که این سوالشون در واقع شبهه بود که این قطع اختصاص به محیط شرعی داره. اصلا عرض کردم حجیت قطع اختصاص به محیط شرعی نداره، تو هر محیطی اگر شما قطع پیدا کردی این حجیت اثر داره، اثر و حجیتش به معنای صحت احتجاجه، اون تو هر محیطی وجود داره، منتها تو محیط شرعی و محیطهای قانونی که در واقع از باب مولویت، باز اینم خیلی تفاوت داره، من اینها رو هی تکرار میکنم پشت سر هم میارم، مشعر به این نباشه که اینها یکی هن. محیطهای قانونی با محیطهای مولویت و عبودیتی متفاوته. مرحوم شهید صد همه رو تو فضای مولویت و عبودیت ترسیم میکنه، تمام تکالیف شرعی رو، اما این هم بدونید خب بالاخره باز تحلیل هایی هستش که این رابطه عبد و مولا رو عبد و مولا نمیبینه، عبد و مولای عرفی نمیبینه، رابطه رو قانونی میبینه. حالا اینا که تفاوتش چیست و آیا با هم بحثای اشتراکی دارن یا نه، بحث شده بود. لذا این تعابیری که از بنده میشنوید به یک معنا نیست، ولی من همه رو با هم میارم که اگر جای دیگه به گوشتون خورد کمکتون بکنه. خب عرض کردم که حجیت اختصاص به محیط های شرعی نداره. در محیط شرعی اثر حجیت بعد از اینکه ما قبول کردیم حجیت معنی صحت احتجاج به معنای وجوب التزام به اون حکم شرعی است، که خود این وجوب التزام دو تا اثر داره، دو تا لازمه داره، به تعبیر خود شهید صدر که در ادامه توضیح میده، یک منجزیت و یک معذریت، همون چیزی که ما ذیل آثار قطع در حلقه اولا با شما کار کردیم، اونجا خوندیم، اینجا هم اینجا ایشون توضیح میده. اما توی روند بحث ابتدا منجزیت رو توضیح میده و برای معذریت عنوان مستقل بیان میکنن. صفحه 189 رو ببینید، معذریت القطع عنوان مستقلی برای این اثر قطع ایشون ذکر میکنه برای معذریت، اما منجزیت رو همین ذیل توضیح میده دیگه. خب پس بنابراین اینجا که میفرماید الحجیه به معنا ان القطع به تکلیف یا نجز و ذالکت تکلیف، این اشاره به اون مرحله آخر اون تحلیلی که از حجیت کردیم داره، وگرنه اون دوتا مرحله وسطی باید ذکر بشه. یعنی ما برای تحلیل معنای حجیت تا اینکه برسیم حجیت معنای منجزیت و معذریت باید دوتا مطلب رو بگیم. یک، خود حجیت به معنای صحت احتجاجات عقلایی است. صحت احتجاجات عقلایی در هر محیطی اثر اختصاصی خودشو داره. اثر اختصاصی در واقع صحت احتجاج عقلایی در محیط‌های شرعی وجوب التزام به حکم شرعی است. این دو تا مرحله رو که میگیم به عنوان لازمه این مطلب اخیر مرحوم شهید صدر میگه خب پس حالا که وجوب التزام شرعی برای من به عنوان حجیت قطع حاصل میشود، اثر این و لازمه این مطلب اینه که هر قطعی منجزیت و معذریت داره. لذایشون جا مستقیم رفته سراغ خود همون معذریت و منجزیت. خب و هی الحجیه به معنی ان القطع به تکلیف، به معنی اینکه قطع به تکلیف منجز میکند اون تکلیف رو. ای یجعله، معنای منجزیت یعنی چی؟ یعنی قرار میدهد تکلیف رو موضوعا لحکم العقل، اون موضوع حکم العقل قرار میده به وجوب امتثالش و صحت عقاب علی مخالفته. معنای منجزیت رو قبلا خوندیم دیگه. اگر شما قطع به تکلیفی پیدا کردی، معناش اینه که اگر مخالفت کردی با اون تکلیف، مولا میتونه شما رو عقاب بکنه و عقاب مولا صحیح خواهد بود. بل خصوصیت الاولا و ثانیه بدیهیتان، خصوصیت اولی و خصوصیت دومی بدیهی هست. ولم یقع بحثون فیه ما، هیچ بحثی توشون نداری. ولا تفیان به مفرده ما به غرض الاصولی و هوت تندیز و تکلیف شرعی علی المکلف بالقطع به، و انما الذی یفی بذلک الخصوصیت و ثالثه. خب اون چیزی که بحث ما به درد بخوره کاشفیت و محرکیت نیست، اینا تو هر فضایی کاشفیت و محرکیت وجود داره. میفرماید که ولا تفیان، وفا نمی کنن به مفرد ما به تنهایی این دوتا خصوصیت اول و دوم به غرض اصولی. غرض اصولی چیه؟ بحث از تنجی منجز شدن تکلیف شرعی بر مکلفون به، در واقع بر مکلف به واسطه قطع به تکلیف شرعی. خب حالا اون چیزی که به غرض اصولی کار میاد چیست؟ و انما الذی یفی بذلک الخصوصیت الثالثه، اون چیزی که به درد اصولی میخوره وفا میکند بذلک به این غرض اصولی الخصوصیت الثالثه هستش. کما انه لا شک، همچنان که شکی نیست در این که فی ان الخصوصیت الاولا یا عین حقیقت القطع، هیچ شک نداره کسی که خصوصیت اول کاشفیت عین حقیقت قطعه. چرا؟ لان القطع هو عین الانکشاف و الارائه، لانه شیء من صفات الانکشاف. اینم دیروز تو جلسه قبل توضیح دادیم، گفت این معنای ذاتیت آقایون، دقت میکنید؟ گفتیم معنای ذاتیت، ذاتی بودن کاشفیت برای قطع چیست؟ گفتیم که قطع کاشفیت برای او ذاتی است به معنای با برهان. بعد اونجا گفتیم یعنی این که واسطه نمیخوره برای این که بخواد حمل بشه، و گفتیم که اینطور نیستش که قطع یه چیزی باشه، کاشفیت هم یه چیزی باشه و ما برای حمل کاشفیت بر قطع نیاز داشته باشیم که در واقع یه حملی رو بار کنیم. چرا؟ گفتیم اصلا اگر چون معنای حرف اینه که شما لازم باشه چیزی را بر چیز دیگه ثابت بکنی و ثبوت شیعی برای شیع دیگر فرع تغایر اونهاست، یعنی شما فرض گرفتی که اینها با هم متغایرن که میخوای اینو برای اون ثابت بکنی. اما اگر که به این نتیجه رسیدی که قطع میجگی کاشفیت برای او ذاتیست، ذاتی به این معنا که عین حقیقت قطعه، نه اینکه شیئون ثبت له الکاشفیه. ما وقتی میگیم انسان حیوان ناطق است، آیا میخوایم بگیم که انسان یه چیزه، حیوان ناطق هم یه چیزه، بعد ما حیوان ناطق رو برای انسان حمل میکنیم و میگیم حیوان ناطق ذاتی انسانه؟ خب این که نشد معنای ذاتی. ذاتی یعنی که این همونه، نه اینکه واسطه بینشون بخوره و تغایر بینشون اثبات بشه. ما میخوایم بگیم انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق همون انسانه. الکلام الکلام، یعنی دقیقا به همین تقریر در کاشفیت هم ما همین حرف رو میزنیم، داریم میگیم که قطع هو عین الانکشاف، قطع اصلا خود کشف و انکشافه، نه اینکه قطع شیء من صفاته الانکشاف. لذا این تعبیری که میکنیم که دقیق بفرمایید، این تعبیری که میکنیم که قطع سه تا ویژگی، سه تا صفت داره، کاشفیت، محرکیت و حجیت، این در واقع تعبیر تسامحی است. توجه فرمودین؟ تسامحی به این معنا که اگه به معنای این باشه که میخواید بگید که قطع شیئون من صفاتهی الانکشاف و در واقع ارائه، بله این غلطه، این به خاطر این که قطع این مخالفه با اون معنای ذاتیتی که کردیمه. اما اگه نه تسامحی دارید میگید، میگید آقا قطع سه تا حالت داره، مثلا سه تا ویژگی داره که اینها در واقع عین ذات او هستن، نه اینکه جدا از ذات باشن، حالا این تعبیر تسامحی پذیرفتنی است. لذا این نکته مهمی بود که جلسه قبل روش خیلی تأکید کردیم در توضیح معنای ذاتیه. ولا شک ایزن، و همچنین شکی هم نیست که اندر خصوصیت ثانیه، در اینکه خصوصیت دوم هم من الاثار تکوینیه للقطع، اینم از آثار تکوینی قطعه، به ما یکون متعلقا للغرض شخصی، از اون جهت که متعلق غرض شخصی است. فلعتشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالما حينما يقطع بوجوده في جهت يتحرك نحو تلك الجهه لا محاله. این کسی که تشنه است، تشنه ای که تعلق میگیرد غرض شخصیش، غرض شخصی که برای اون عطشانه، به چی تعلق میگیره غرض شخصیش؟ بالما، به اینکه دنبال ما بره. حينما، در آن زمانی که يقطع و قطع پیدا میکند به وجود این آب، فی جهتن، در یک در واقع طرفی، خب یتحرک و حرکت میکنه، نحو تلک الجهت، به سمت اون جهت، لا محال قطعا. و المحرک و هنا هو القرض، او چیزی که باعث تحریک این شخص شده اون قرضه است. و المکمل للمحرکی و المکمل و لمحرکیت القرضه هو قطعه به وجود الما، او چیزی که تکمیل کننده محرکیت قرضه، او قطع آقای عطشان به وجود آب و به امکان استیفاء القرضه فی تلک الجهه. بنابراین این به امکان عطف به وجود الماء، یعنی اون چیزی که تکمیل کننده محرکیت قرضه، او قطع عطشان به وجود آب و قطع او به این که ممکن است استیفا بشود، غرضش حاصل بشه، غرضش در اون جهت، در اون قسمت از مثلا زمین که آب وجود داره. و اما الخصوصیت الثالثه و هی حجیت القطع ای منجزیته للتکلیف بالمعنی المتقدم، فهی شیء ثالث غیر مستنبت غیر مستبت فی الخصوصیت سابقتن. اما خصوصیت سوم که هی حجیت القطع باشد، این همون ای منجزیت تکلیف، منجزیت در واقع قطع لتکلیف، به معنی که گذشت در بالای صفحه، بالای صفحه که چی گفت؟ گفت ان القطع به تکلیف یونجس و ذالک تکلیف، قطع به تکلیف تنجیز میکند اون تکلیف را، ای یجعله موضوعا لحکم العقل به وجود انتصاله. خب میگه فهیه شیء ثالث، این خصوصیت سوم یه چیز سومی است که غیرم، این در واقع در بطن خصوصیت قبلی نیست، غیر مستبطن، این در واقع در بطن اون دوتا خصوصیت قبلی وجود نداره، یعنی از دلش در نمیاد. فلا یکون التسلیم و به همام ناحیت المنطقیه تسلیمن زمنیان بالخصوصیت ثالثه. خب اینجا یه نکته شهید صد داره بیان میکنه که ببینید، چون معتقده که ویژگی سوم از دوتا ویژگی قبلی در نمیاد، یعنی که اگر شما مثلا کاشفیت و محرکیت رو قبول کردی و پذیرفتی، لازمه پذیرفتن اون دوتا حجیت قطعت نیست. این ویژگی سوم در حقیقت از به شما عرض بکنم که یک حالت دیگری است که لازمه دو حالت قبلی و به دلالت ضمنی دو حالت قبلی از قطع در نمیاد، ادعایشون اینه. چرا؟ چون میگه که اگر که ما نسبت به یه قطعی ویژگی کاشفیت و محرکیتش رو پذیرفتیم، این دچار تناقض نمیشه اگر که حجیتش رو نپذیریم، و این که تناقض حاصل نمیشه نشون دهنده اینه که ویژگی سوم، یعنی حجیت قطع، در بطن دوتا ویژگی قبلی نیست، سلسله وار به هم مثل زنجیر وصل نیستن که اگر یکی رو انکار کردی و یا یکی رو معترف نبودی همه زیر سوال برن. خب فرمایششون اینه، فرماید که فهیه شیء ثالث غیر مستبطن فی الخصوصیت السابقه، این شیء سومی است که در بطن دو تا خصوصیت دیگری نیست، سابق نیست. فلا یکون التسلیم بهما، پس بنابراین پذیرفتن بهما به اون دو تا خصوصیت قبلی، یعنی کاشفیت و محرکیت، من ناحیت المنطقیه، از ناحیه منطقی، از حیث منطقی، این تسلیم و پذیرش دو تا ویژگی قبلی، تسلیم و پذیرش ضمنی به خصوصیت سوم نیست. معناش این نیستش که لازمه پذیرش اون ما رو به این برسونه که خصوصیت سوم رو هم بپذیریم. ولیست تسلیم به هما ما انکار الخصوصیت ثالثه تناقضاً منطقی، یا اینطور نیستش که اگر شما پذیرفت دو تا ویژگی اول رو، کاشفیت و محرکیت رو، بعد ما انکار خصوصیت ثالثه خصوصیت سوم رو هم انکار کرده باشی، این تناقض منطقی به حساب بیاد. فلا بد دایزن من استعناف نظر خاص فی خصوصیت ثالثه، بنابراین باید یک فلا بد چاره‌ای نیست در این هنگام، اذن. این اذن خب همونطور که میدونید حرف جواب و جزای دیگه، اذن که میاد یعنی بنا حالا که ما با تسلیم و پذیرش کاشفیت و محرکیت و انکار خصوصیت سوم هیچ تناقض منطقی رو مشاهده نمی کنیم، پس چاره ای نیست از این که من استعناف نظر خاص، یک در واقع استیناف کنیم، از اول دوباره بحث کنیم و نظر خاصی رو در رابطه با خصوصیت سوم توضیح بدیم. خب حالا من این نکته عرض بکنم، اگر که ما حجیت قطع رو به معنای صحت احتجاجات اندل اغلا در نظر گرفتیم، آیا امکان داره که بگیم که در واقع من فرمایش مرحوم شهید سعد یه برداشتی من اینطوری بسید برم فرمایش مرحوم شهید سعد یه برداشتی ازش میشه و اون اینه که می شود در قطع شما قائل به کاشفیت و محرکیت قطع باشید، اما نسبت به ویژگی سوم، یعنی بگید همون قطع صحت احتجاج ندارد. من سوالم اینه آیا امکان داره که در واقع کاشفیت و محرکیت حاصل بشه اما صحت احتجاج درش وجود نداشته باشه؟ اگر بخواد این مطلبی که الان عرض کردم، این توضیحی که عرض کردم مقصود و پشت پرده این عبارت باشه، واقعا خب مطلب خیلی سخیفیه اگه همچین حرفی بخواد مرحوم شهید صد زده باشه، که به نظر میرسه واقعا این فرمایش مرحوم شهید صد نیست. نمیخواد بفرماید که میشه در جایی قطعی کاشفیت و محرکیت داشته باشه اما حجیت نداشته باشه، اینو نمیخوان بفرمایم. فرمایششون اینه که من التزام منطقی و استلزام منطقی حجیت به نحوی که مترتب بر کاشفیت و محرکت باشه رو قبول ندارم. یعنی از داخلش در نمیاد که اگر یه قطعی کاشف بود و محرک بود پس حجیت و ویژگی حجیت رو دارد. ببینید توی محرکیت، دقت بفرمایید، توی محرکیت میگفتیم که محرکیت اثر تکوینی قطعه و مترتب بر کاشفیته، چون کاشف است یعنی طریق علل واقع است، پس محرک میشود برای شخص به سمت انجام اون ویژگی و اون کار. اما حالا که محرک است آیا به معنای اینه که وجوب التزام داره؟ قطعا نه. این نکته ای که وجوب التزام به این معنا که یه جایی هستش که کاشفیت هست و محرکیت هست پس وجوب التزام نیست، اینو عرض نمیخوایم بکنیم. این که وجوب التزام و حجیت از محرکیت در بیاد، نه، این مطلب درستی نیست که شهید صد اینو داره اعتراف میکنه. میگه لذا اگر شما مثلا دوتا ویژگی اول داشتی، خواستی ویژگی سوم رو انکار کنی، تناقض منطقی به وجود نمیاد. قطعا وجوب التزام داره، اما داره ایشون میگه که ببین عبارت خیلی عبارت دقیقی است. ببینید داره میفرماید که فلا یکون التسلیم بهما من الناحیه المنطقیه تسلیما ضمنیا بالخصوصیت الثالثه. یعنی که آقا آیا خصوصیت سوم حجیت از دل دوتا خصوصیت قبلی در اومده؟ آیا التزام داره با هم؟ فرمایششون اینه. خب عرض به محضرتون که ایشون میگه که نه، از دل خصوصیت قبلی در نیومده. لذا ایشون میگه چون از دل خصوصیت قبلی در نیومده باید یه بحث جداگونه انجام بدیم. حالا من این سوال میپرسم، یادتونه اول بحث یه نکته ای عرض کردم، گفتم که قطع دوتا ویژگی داره. الان این نکته ای عرض میکنم آقای اخلاقی که سوال شما هم حل شد. اما عرض میکنم یادتونه اول بحثی ویژگی عرض کردم برای قطع، گفتم که قطع و علم به عنوان یک ادراک دوتا در واقع دو نوع ادراک داره، ادراک نظری و ادراک عملی. و خدمتون عرض بشود که گفتیم ادراک نظریش میشه کاشفیت و محرکیت، یعنی وقتی من قطع پیدا میکنم برای من دو نوع ادراک حین القطع من حاصل میشه، یکی این که از حیث نظری ادراکاتی برای من به وجود میاد و از حیث عملی هم ادراکاتی برای من حاصل میشه. لذا گفتیم که هر قطعی یک مدرک عملی داره، یک مدرک نظری داره. بعد گفتیم که مدرک نظری در اینجا کاشفیت و محرکیته و مدرک عملی حجیته. بعد خدمتون عرض کردیم، گفتیم که خود کاشفیت و محرکیت جزو مدرکات نظری هن، جزو مدرکات نظری هن، اما حجیت جزو مدرکات عملی است. حالا سوال اینه، بذارید سوال با این سوال شهید صدر با این بیان عرض کنم. اگر حجیت شد مدرک عملی و اگر کاشفیت و محرکیت شد مدرک نظری، آیا میشه یک مدرک عملی از دل مدرک نظری در بیاد؟ امکانش هست؟ این سوال سوال مهمیه. ریشه این سوال برمیگرده به حقیقت اعتبار، چون مدرکات عملی ریشه در اعتبار داره و قانون اعتباری که چند وقت پیش خدمتون عرض کردم. این سوال رو بعد سر جاش حل کنیم که آیا یک مدرک عقل عملی امکان اتخاذش و انتزاعش از یک مدرک نظری وجود دارد یا ندارد. نه، خیلی فرق میکنه. تصور و تصدیق حقیقتشون یکیه. مدرک نظری ریشه در تکوینیات و حقیقیات داره، مدرک عملی ریشه در اعتبار داره. اینا با هم ربطی ندارن. نمیشه تصور و تصدیق اصلا ربطی به بحث ما ندارن. نه، یعنی چی یکیه؟ سنخ ادراکات با هم تفاوت داره آقای اخلاقی. بفهمید بابا. محرکیت عزیز من، محرکیت از مراتب و مراحل فعل فاعل بالقصده. فعل فاعل بالقصد هم ربطی به حیث عمل نداره، حیث نظره، تحلیل نظری از فعله. یادتونه اول مراتب حکم توضیح میدادم براتون، گفتم که فعل فاعل بالقصد مراحلی داره، ابتدا تصور مصلحت، بعد تصدیق مصلحت، بعدش شوق ایجاد میشه، بعد شوق اکید ایجاد میشه، بعد از شوق اکید اراده، بعد از اراده انجام فعل. این محرکیت همون شوق و شوق اکیده. شوق و شوق اکید داشتن ربطی به حیث عمل نداره که حیث نظری کاره، تحلیل نظری ماست. ما داریم میگیم قطع ما محرک است، محرک است. آیا این مربوط به ادراک عملیه؟ ادراک عملی یعنی حجیت. دقت کن. خب بله. بله، نه دقت کنید. این که بعدش حرکت میکنه، آیا معناش اینه که خود محرکیت ادراک عملیه؟ معناش این نیستش که خود محرکیت ادراک عملیه. خود محرکیت ادراک نظریه. یعنی چیزی نیستش که من به اون باید عمل کنم. آیا من باید به محرکیت عمل کنم؟ ببینید، با ادراک عملی رو توضیح دادیم دیگه. ادراک ما ینبغی ان یعمل. آیا من در محرکیت باید بهش عمل کنم؟ عقل من وقتی درکش میکنه یعنی باید بهش عمل کنم؟ این نتیجه وجوب عمل عقلی داره بعدش؟ هیچ. لم یقل بهید احد فضلن ان احد. هیچ که این حرفو نزده. اون چیزی که جزء مدرکات عملیه خود حجیته. حالا من سوالم چیز دیگری بود آقای اخلاقی. من سوالم اینه که فرمایش مرحوم شهید صدر شاید ریشه در اون نکته بود که عرض کردم. شاید خودشون هم بگه من اصلا حرفو نمیخوام بزنم، اما این سوال خوبیه. اینکه حجیت استلزام ضمنی از دوتا ویژگی قبلی نداره، آیا پشت پرده این مطلب این حقیقت خوابیده که چون حجیت از مدرکات عقل عملی است و چون کاشفیت و محرکیت از مدرکات عقل نظری است، ما نمیتوانیم یک انتزاع ضمنی داشته باشیم یک مدرک عملی رو از مدرک نظری؟ چرا؟ چون ریشه مدرکات عملی حقیقت در اعتبار داره، اعتباری هم که میره تو قانون اعتبار که مفصل اشارهشو کردیم سال گذشته، و مدرک نظری ریشه در حقیقت و تکوینیات داره. خب سوال اینه که آیا واقعاً یه اعتباری از دل یک حقیقت و تکوینی میتونه در بیاد یا نه؟ من سوالش رو مطرح کردم و این باید حلش کنیم. جاش هم اینجا نیست. باید یه روزی در رابطه با اعتبار صحبت بکنیم، حقیقت اعتبار. و اون وقت بعد از اینکه صحبت کردیم این سوال رو پاسخ بدیم. علی‌ای حال، اصل فرمایش مرحوم شهید اینه که ما مشکل داره بابا، شما این خلط حقیقت و اعتباره، شما دارید اعتبار رو با حقیقت خلط میکنی، از دل حقیقت اعتبار در میاری، از دل اعتبار حقیقت در میاری، اینا با هم مشکل داره عزیز داره من. خب حالا اگر اشکالشو نمیفهمی انشالله بعدا در هم باهاش صحبت بکنم. خب ببینید، پس مرحوم شهید فرمایششون اینه که ما باید حواسمون جمع کنیم، چون حجیت استلزام ضمنی در دو خصوصیت قبلی نداره، باید مستعنفاً بحث رو درش پیگیری کنیم. بعد حالا ایشون همون نکاتی که من درس کردم، حجیت لازمی ذاتی قطعه و کما اینکه حرارت لازمی ذاتی آتشه، حجیت هم همچنین است و معنای حجیت هم منجزیت و معذریت از قبل مولاست. و خدمت شما عرض کنم که منجزیت و حجیت از قطع جدا نمیشن، ثابتن، از لوازم قطعن و اصلا محاله که از اونها جدا بشن. خب یه نکته، وقتی میگیم حجیت ذاتیه برای قطعه، این معنای ذاتی بودن چیست؟ آیا مثل همون دوتای قبلیه؟ یعنی گفتیم ذاتی باب برهان و ذاتی باب عیسی وجی، یا نه یک معنای جدیدی برای در واقع حجیت وجود داره در باب ذاتی بودنش؟ این متن رو بخونیم، اشاره میکنم بهش. خب و فی هذا المجال یقال عادتا، در این فرصت گفته میشود به صورت عادی که ان الحجیت لازم ذاتی للقطع، حجیت لازم ذاتی قطع است، همچنان که ان الحرارت لازم ذاتی للنار، همان که حرارت لازم ذاتی آتش است. فلقطع او به ذاتهی، قطع ما به ذاتش، یستلزم الحجیه و المنجزیه، این قطع به ذات مستلزم حجیت و منجزیت است. ولعجل ذاته که به خاطر همین استلزام ذاتی منجزیت و حجیت، لا یمکن ان تلقا الحجیت و منجزیت و فی حال من الاحوال، ممکن نیست که ملغا شود، از بین بره حجیت و منجزیت قد در یک وضعیتی از اوضاع، در حالی از احوال، حتی من قبل المولا نفسه، حتی از طرف مولا هم همچین امکانی وجود نداره که یه روزی قد حجیت و منجزیتش از بین بره. چرا؟ لعن لازم الشی لا یمکن ان ینفک، چون لازم یک چیزی ممکن نیستش که از اون در واقع جدا شود، ان ینفک عنه و انما الممکن. خب اینو بارها عرض کردیم، شارع نمیتونه بیاد بگه که قطع تو حجیت نداره، اما شارع میتونه قطع تو از بین ببره، یعنی یه جوری باهات برخورد کنه، بهت بگه که قطعت قطع نیست. این کارو میتونه شارع بکنه، اما شارع نمیتونه حجیت قطع زیر سوال ببره. و انما الممکن للمولا، اما اون چیزی که برای مولا ممکنه چیست؟ که ان یزیل القطع عن القاطع، از بین ببرد، ازاله کند قطع رو از قاطع، مثلا توی مقدمات مبادی قطعش تشکیک کنه، یا با این چیزی که توش داری بهش تکیه میکنی اصلا قطع ساز نیست، تو چطوری از این قطع پیدا کردی؟ فیخرجه ان کونه قاطعا بدلا ان یفک که بین القطع و حجیته. میگه پس خارج میکند مولا، این دقت کنید زمایی رو، پس خارج میکند مولا هو را، کی را؟ قاطع را. از چی؟ از این که باشد قاطع. خب خارج میکنه بدلن، به جای این که انیوفکه که تفکیک کنه بین قطع و حجیت، به جای این که بیاد بگی که قطعت حجت نیست، تفکیک کنه بین قطع و حجیت که اصلا ممکن نیست تفکیک بین قطع و حجیت، میاد میگه که تو رو بهت میگه که اصلا قطعت قطع نیست و تو قاطع نیستی، تو رو از قاطع بودن خارج میکنه. این هم از و یتلخص هذا الکلام فی قضیتین، خلاصه این کلام، این پاراگرافی که توضیح دادیم، در دو قضیه مطرح میشه. اهدا هما ان الحجیت و المنجزیت ثابتتون للقط، حجیت و منجزیت برای قط ثابت هستند. چرا؟ لانها من لوازمه، به خاطر اینکه حجیت و منجزیت از لوازم قط. و الاخرى انها یستحیل ان تنفک عنه، مطلب دومی که خلاصه میشه اینه که محال است که جدا شود منجزیت عن القطع. چرا؟ لان اللازم لا ينفک عن الملزوم، چون لازم از ملزوم خودش جدا نمی شود. خب حالا این دو تا قضیه بود که مرحوم شهید ازش در واقع نتیجه گیری کردن، حالا میخواد اینو مفصل توضیح بده. اما این که میگه حجیت و منجزیت برای قطع ثابته و از لوازم قطعه، شروع میکنن که دربارش حرف زدن. اما یه سوالی من مطرح کنم دوباره. مرحوم شهید صد فرمود که حجیت لازم ذاتی قطعه. این تعبیر لازم ذاتی قطع مشعر به بحث عوارض ذاتیه باب برهان داره. یعنی ذاتی اینجا هم مثل ذاتی کاشفیت و محرکیت به معنی ذاتی باب برهانه. توجه فرمودین؟ انگار که اینو میخوان بفرماین. اما ما یه نکته عرض کردیم، گفتیم حجیت از جنس ادراکات عملی قطعه و چیزی که از جنس ادراکات عملی قطعه حقیقتش ریشه در اعتبار داره. ما چطور میتونیم ذاتیت باب برهانی که مربوط به حقایق نه اعتباریات، وصف حجیتی قرار بدیم که اعتباریه؟ این خلط بین اعتبار حقیقته. ما نمیتونیم وصف برهان رو ما برهان رو برای کجا به کار میبردیم؟ تو منطق خوندید، گفتن علوم برهانی مصب به برهان منطقی هن. این در علوم اعتباری مثل در واقع خدمت شما عرض بشود که مثلا ادبیات، مثل اصول، مثل فقه، اینها ما برهان نداریم، برهان منطقی. لذا شرایط اختصاصی برهان اصلا لازم نیست اونها اجرا بشه. اگر ما الان گفتیم حجیت از مدرکات عقل عملیه، که اینا همه معترف بودید شما، مدرکات عقل عملی حقیقتشون و ریشهشون در اعتبار معتبره، اگر حجیت شد یک مفهوم اعتباری، آیا میتونیم ذاتیتی که وصف برهانی و وصف تکوینی و حقایق برای حجیت بیاریم؟ آیا ما میتونیم بگیم که مقصود از ذاتی بودن حجیت برای قطع ذاتی باب برهانه، در حالی که حجیت از مدرکات عقل عملیه و اعتباریه؟ واقعا شاید نشه این حرف رو زد. این ما رو به خلط اعتبار حقیقت میرسونه. خب پس معنای ذاتی بودن حجیت برای قطع چیه؟ این که میفرماین که حجیت برای قطع ذاتی است، برای چی میفرماین؟ دلیلش چیست و به چه معنایی است؟ پاسخ این سوال رو نگه دارید آخر بس بهتون عرض میکنم. باید یه بحثی رو شروع کنیم تحت عنوان این که ما یک ذاتی داریم در مقابل اختزایی و لا اختزا. شاید تو کلام اینو خونده باشید. اون ذاتی در مقابل اختزا و لا اختزا رو که خدمتتون عرض بکنم، معنای ذاتی بودن حجیت برای قطع هم روشن میشه. اون معنا از ذاتی اعتباریه و میتونه وصف حجیت اعتباری قرار بگیره. خب علی حال مرحوم شهید صدر دو تا قضیه خلاصه کردن. یک، حجیت و منجزیت برای قطع ثابت است چون از لوازم قطعه. دو، حجیت و منجزیت محال است که از قطع امکان در واقع استحاله شون و امکان انفکاکشون از قطع وجود نداره، اصلا محاله که اینها از هم جدا بشن. حالا در رابطه با این دو تا مطلب میخواد ایشون در واقع عبارت پردازی کنه و توضیح بده. اولین سوالی که در مورد مطلب اولیشون بیان میکنه که حجیت و منجزیت که از لوازم قطعه. خب یه سوال من از شما دارم جناب شیست با این بیان میفرماید. من از شما یه سوال دارم. توی کدوم قطعه که منجزیت از لوازم در واقع اون قطعه؟ آیا در قطعه به تکلیف مولا منجزیت وجود داره یا در قطعه به تکلیف هر آمری؟ آقا یه کسی اینجا داره رد میشه، به من امر میکنه با رعایت شرایط امر، با رعایت استعلاء و علو، به من امر میکنه که آقا این کتاب رو اینجا بردار. من هم از طریقی قطع پیدا کردم به تکلیفی که این آمر الان رد شد به من گفت. آیا این تکلیفی که من بهش قطع پیدا کردم و آمر من گفته، آیا برای من منجزیت داره؟ نخیر. مگه او حقی گردن من داره که بخواد تکلیفش و قطع به تکلیفی که من کرده برای من منجزیت داشته باشه؟ نخیر. او تکلیفی که منجزیت و قطع به این تکلیف منجزیت رو به دنبال داره، تکلیف مولاست. نکته‌ای که مرحوم شهید سعد اینو میخوام توضیح بدن. اما القضیه الاولا، قضیه اولی، فیامکن ان نتساءل بشأنها، ما میتونیم سوال کنیم در حولش، در شأنیت این مطلب سوال ما چی باشه؟ ایو قطع هاذا الذی تکون المنجزیت من لوازمه، کدوم قطعه که این منجزیت از لوازمشه؟ هل هو القطع به تکلیف المولا، آیا قطع به تکلیف مولا منجزیت از لوازمشه؟ اول قطع به تکلیف ای آمره، یا اینکه نه قطع به تکلیف هر آمری منجزیت به دنبال داره؟ میگه و من الواضح ان الجواب هو الاول، خیلی روشنه جواب این سوال اولیست، یعنی تکلیف مولا. چرا؟ لأن گم کردم متن این است، لأن غیر المولا، به خاطر اینکه غیر مولا اذا امره، زمانی که امر میکنه، لا یکون تکلیفه منجزا علی المأمور، وقتی که امر بکنه تکلیفش منجز شده بر ذمه مأمور نیست، ولو قطع بهی، ولو اینکه مأمور هم به اون تکلیف قطع پیدا کنه. فالمنجزیه اذن تابعتون للقطع به تکلیف المولا، پس منجزیت تابع قطع به تکلیف مولاست. فنحنو ازن، بنابراین ما نفتر از اولا که ان الامر مولا، باید فرض کنیم کسی که امر میکنه مولای ماست. ثم نفتر از القطع، سپس فرض میگیریم که قطع پیدا کردیم به صدور تکلیف منه من المولا. و هنا نتساءل من جدید، اما حالا که فهمیدیم پس این منجزیت از اوصاف قطع به تکلیف مولاست نه قطع به تکلیف هر آمری، سوال جدید به وجود میاد. و هنا نتساءل من جدید، یه سوال جدید میپرسیم، ما معنا المولا، معنای مولا چیست؟ مرحوم شهید وارد میشن، میگن مولا کسی است که حق اطاعت دارد بر ذمه بندگان و عقل ما حکم میکنه به وجوب امتثال فرامین و اوامرش. لذا این نکته خیلی مهمه که وقتی ما میگیم یه چیزی حجیت داره، در نگاه مرحوم شهید صد یعنی منجزیت داره، یعنی حق طاعت به ما میگوید که در دایره مولویت و عبودیت مخالفت با اون مولا تو رو میسوزونه، میندازت تو آتش جهنم. خب و الجواب ان المولا هو من له حق الطاعه، مولا او کسی است که برای اون مولا حق طاعت هستش. ای خب منظور از این من له حق و طاعت چیست؟ یعنی ای من یحکم العقل، یعنی اون کسی که حکم میکند عقل به وجوب امتثال اون مولا و استحقاق عقاب بر مخالفت با اون مولا. و هذا یعنی، و این معناش اینه که ان الحجیه التی محصلها کما تقدم حکم العقل، حجیتی که موضعش و محطش و محصلش اون حکم عقل وجوب امتثال و استحقاق عقاب بر مخالفته، معناش اینه که اون حجیتی که قد افترض ناها مسبقا به مجرد افتراض ان المورا ان الامر مولا، فهیه اذن من شؤون کون الامر مولا. میفرماید که و هاذا یعنی چی؟ یعنی اینکه مولا همان کسی است که له حق و طاعه هست، این یعنی معناش اینه که اون حجیتی که داخل پرانتز بذارید کنار، اون حجیتی که قد افترضنا ها مسبقا فرض کردیم اون حجیت رو در حالت سابق در دو تا خط بالاتر، به مجرد افتراض ان آمر مولا فرض کردیم به صرف اینکه اونجا در واقع آمر باید مولا باشد، فهیه این حجیت ازن از شؤون این است که آمر باید مولا باشه. بنابراین چون آمر باید مولا باشد، ثمره آمر مولا بودن آمر اینی که منجزیت داره عوامرش، و اگه کسی مخالفت بکنه با او، اون رو در آتش جهنم میندازن. و مستبطنتون فی نفس افتراز المولویه، و این حجیت در بطن افتراز فرض گرفتن مولویت وجود داره. همین که شما فرض کردی آمر باید مولا باشه، این در بطنشه. فهینما نقول، در اون لحظه که ما میگیم ان القطع به تکلیف المولا حجتون، وقتی میگیم قطع به تکلیف مولا حجت است، ایج امتصال و عقلا که اننا قلنا، انگار که اینطوری گفتیم ما که ان القطع به تکلیف من یجب امتصاله، یجب امتصاله. معنای این حرف ما اینه که قطع به تکلیف کسی که واجب است امتصالش بکنیم، واجبه که اون امتصال بشود اون تکلیفه. خب و هازا تکرار لما هو المفترض، و این دیگه تکرار، این که اننا قلناه که گفتیم، این تکرار اون چیزیست که فرض شده است، اینجا تکرار میکنیم. چرا؟ چون میگه ان القطع به تکلیف من یجب امتصاله، یجب امتصاله. خب عقل رو میفهمه دیگه، فرابد. بنابراین چاره ای نیست که ان نخوزن نفس حق طاعه، باید خود حق طاعه رو بگیریم. و المنجزیت المفترضه، منجزیتیه که فرض شده رو هم بگیریم. فی نفس کون الامر مولا، در خود این مطلب که آمر مولاست. لنرا، تا ببینیم، مدا مال المولا من حق طاعه المعمور، تا ببینیم اون کیفیت و نهایت آن چیزی که برای مولا از حق طاعت است بر معمول، یعنی بر عباد. خب این وحل له حق و طاعت، این سوال بعدیه. خب حالا که ما فهمیدیم مولا حق اطاعت دارد، سوال این حق اطاعت مولا مدا دلالتش تا کجاست، مرزش تا کجاست؟ آیا تکالیفی رو که ما بهش قطع پیدا میکنیم مولا تو اونا حق اطاعت داره یا نه فقط اونا رو شامل نمیشه؟ تکالیفی که ما بهش حتی ون داریم، یا تکالیفی که بهش احتمال میدیم که این تکلیف باشه به گردن ما، آیا اونا رو هم شامل میشه؟ این سوال بعدیه که محدوده حق و طاعه تا کجاست، که اینا انشالله جلسه آینده روش بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.